احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید و مجلس رو مورد رضایت و دعای خیر حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، نصرت و استقامت و پیروزی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو در شب گذشته تقدیم کردم، اجمالش این بود که خدای متعال بیان نورانی در قرآن دارد و اون این که برای اهل دنیا، برای دستگاه شیاطین و فرائنه یه جهانی رو فراهم کرده، یعنی اونها امداد میشن و در همین دنیا به اونها امکاناتی داده میشه. دنیای اونها زینت پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه. اینطور نیست که خدای متعال هیچ امدادی در این عالم عرض، در این زمین که ما آمدیم، برای دستگاه شیطان و فرعونها قرار نداده. اونها هم امداد میشن، امکاناتی بهشون داده میشه، میتونن جلوه هایی از دنیا رو به دست بیارن و اتفاقا همون جلوه ها رو هم در معرض دید مؤمنین قرار میدن و این یکی از امتحانات مؤمنین هست. مثلا عالم امتحان همینه. و البته حالا عرض میکنم باطن این دنیایی که خدا به متعال به اونها داده رنج و عذاب و عرض کنم عالم موت و کوری و اینهاست، ولی بالاخره جلوه‌ای داره و انسان تا عبورم ازش نکنه به راحتی نمیفهمه که این دنیا واقعا دنیای پوچی بود. شکوفه های فراوانی خدای متعال در دست اهل دنیا باز میکنه، جلوه میده، عالم امتحانه دیگه. اما از این طرف هم یک وعده‌ای به مؤمنین داده در پایان کار که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض که آیه رو خوندم، به مؤمنین یه وعده پایانی داده که بالاخره زمین رو من به شما برمیگردونم، به شما این امکان رو میدم که اون دینی که خدا براتون پسندیده در عالم بپا کنید، اونجوری که خدا دوست داره زندگی بکنید تو عالم، فضای بندگی خدا در عالم رو براتون فضای امن میکنم، دشمنانی که امنیت شما مؤمنین رو به هم میزنن و نمیذارن شما در امن باشید
اونها رو بر میدارم از سر راه، شما رو به فضای امن میرسونم. ولی بدلن هم من بعد خوفهم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. به مؤمنین وعده داده که این عالم عرض اینجوری نمیمونه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. یه مرحله موت داره، اون مرحله‌ای که شیطان مسلط میشه مرحله موت ارضه، ولی این عالم رو دوباره زنده میکنیم، حیات به همین عالم ارض بر میگرده. وعده داده که این عالم در یک حجاب تاریک و ظلمانی میره، ولی دوباره عالم رو نورانی میکنیم. اشرقت الارض، همین زمین با نور پروردگارش روشن میشه. اشرقت الارض به نور ربها. علم و معارف الهی غور میکنن، ولی خدای متعال دوباره این معارف رو بر میگردونه. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یه دوره دوباره این حقیقتی که در عالم پنهان شده بود، غور کرده بود، علم امام، ولایت امام، این دوباره ظاهر میشه رو زمین. از این دست آیات که حالا الان در صدد فهرست کردن اونها نیستم. این یه نکته. یک دنیای موعودی رو خدای متعال به مؤمنین وعده میده، بعدم میفهمد بعد از این وعده قطعی من که دادم دیگه جای تخلف نیست. و من یک فر بعد از آلک فاولاکه هم الفاسقون. اگر کسی با این وعده قطعی من باز هم راه رو کج بره، اینا کسایی هستن که خارج میشن از وادی توحید و امن. پس یک جهان موعودی اون طرفه، این طرف هم یه دنیاییست که جلوه هایی داره، واقعا هم به دست کفار داده میشه. حالا قرآن بین این دو عالم مقایسه هم کرده و ما هم در بین این دو عالم هستیم. وقتی آمدیم رو عرض، یکی حیات دنیاست، یکی دارالآخره است. مقایسه هایی که قرآن میکنه اینه: لا یستوی اعما و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات. میفهمد اون کسی که بیناست و اون کسی که بینا نیست یکسان نیستن. که انه دو تا عالم هست، یک عالم عالم کوری و نابینایی است، یک عالم عالم بصیرت و بینایی است. آدم‌های بینا و نابینا یکسان نیست. کنه او انسان‌هایی که در عالم دنیا و دار دنیا گرفتارن همشون فاقد بصیرت میشن. انسان‌هایی که از ولی خدا جدا میشن همشون از بصیرت و بینایی جدا میشن. در یه روایت یادم از امام صادق فرمودن وقتی توضیح میدن که نعمت در قرآن یعنی امام، اگر در قرآن گفته شده نعمت، حقیقت نعمت امام هست و ولایت امام، اونجا حضرت توضیح میدن چرا ما نعمت. من بنا انقذ الله الناس من الضلاله بنا بصرهم من العمى. با ما مردم به بصیرت میرسن. اگر از امام جدا بشی در وادی امایه و کوری هستی تو عالم. البته ببینید این چشمی که ما داریم این یه مسئله، حقیقتا یک بینایی و نابینایی است که از این خیلی مهمتره. خدای متعال این عالم حس رو در معرض دید ما قرار داده که بتونیم عوالم بالاتر رو باش فهم کنیم. اینا مسئله هایی هستن پیش روی ما. کلن عالم حس که ما میبینیم، این خورشیدی که میبینیم، این ماهی که میبینیم، این شب و روزی که میبینیم، این ظلمات و نوری که میبینیم، این بینایی و عمایه‌ای که میبینیم، همه اینا مسئله هایی هستن که ما بتونیم عالم های بزرگتری که پیش روی ما هستن، اون عالم ظلمات و نور، اون شمس و قمر، اون شب و روزی که در عالم هست، اونها رو بتونیم بفهمیم، اون بینایی و عدم بینایی رو. خدا میتونه فهمن دو جنس انسان داریم، لا یستوی الاعمى و البصیر. دو تا عالم داریم، ولا ظلمات ولا نور. عالم ظلمات و نور که دو تا عالمند که ما شبیهشو در شب و روز میبینیم، اینا با هم یکسان نیستن. ولا ظل ولا حرور، این سایه‌ای که در خنک‌های تابستان شما میبینید، این سایه لطیف با اون باد گرم و حرارت گرم و آفتاب یکسان نیست. این مسئله است که ما بفهمیم تو عالم دو تا جهان هست، جهان ظل، جهان حرور. ما ما بین یکی از این دوتا میتونیم زندگی کنیم. میتونیم تو عالم امایه و کوری باشیم، تو عالم بینایی. عالم ظلمات، عالم نور، وادی ذل، وادی حرور، دوتا وادی است در عالم. بعد قرآن یه تعبیر لطیفی داره، ولا یستوی الاحیا ولا الاموات. دیگه می کلمه آخر رو خدای متعال فرمود، مرده ها و زنده ها یکسان نیست. یعنی اهل این دوتا عالم رو وقتی قرآن مقایسه میکنه میفهمید یه عدهشون مردن، یه عدهشون زنده. حالا این در روایت مفصل توضیح داده شده که این حیات چیه. گاهی فرمود که ما مثلا 5 تا روح داریم، در کافر فقط یه روح المدرج نفسه، میخوره میخوابه. این در حیوانات هم هست، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الأنعام. پیغمبر ما رهاشون کن، مثل حیوانات اینا زندگی کنن دیگه، نمیخوان بیان عالم بالا، نمیخوان بالاتر از عالم حیوانات قدم بردارن. آخر کار خدای متعال بعد از این مقایسه میفهمد مرده و زنده با هم یکی نیستن. یه عده‌ای زنده میشن تو این عالم، وارد عالم حیات میشن. این عالم حیات همون عالم نوره، همون عالم به تعبیر دیگه ظل و سایه است، یه عالمی است، عالم بصیرته. یه دهی نه تو عالم موت میمونن. عالم موت همون عالم امایه و ظلمت و حرور و گرمای شدید تابستان، اونو بهش میگن حرور. یک عالمی است، خصوصیاتی داره. ما بین این دوتا عالم هستیم. شیطان که یه بار ما رو هبوط داده به عالم عرض و ما رو آورده اینجا، میخواد همینجا ما رو زندانی کنه. در عالم عرض خدا امدادش میکنه، یه حیات الدنیا به پا میشه. عرض کردم قرآن این حیات الدنیایی که به کفار داده، به اهل دنیا داده، تحقیر میکنه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. یه دستگاه لهو و لعبی برای اینو به پا کرد. یا میفهمد انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا، عالم دنیا همینه. اگر ازش بیرون نری، طفولیتت مشغول به لعبی، یه جور بازی میکنی، بازی کودکانه است. بزرگ میشی مشغول به تکاثر میشی، یه بازی دیگری است. کل این بساط هم مثل یک بهاری است که بلافاصله یه خزان داره. فقط کسی که چشمش به عالم غیب بسته است در بهار شگفت زده این سرسبزی و خرمی میشه و در پاییز مایوس میشه. این تعبیر قرآنه. ما بین این دوتا عالم هستیم. این عالم، شیطان این عالم رو شاید اصلا برای امداد او این عالم خلق میشه، برای امداد کفار تو این عالم از خدا که میخوان به یه نسبتی کمک میشن، یه جهانی برشون درست میشه، یه محیط عیشی برشون به پا میشه. ولی این محیط عیش، عرض کردم، حیات دنیاست. تمام سر ابتدا و انتهاش از لعب شروع میشه تا تکاثر و مسابقه بر سر خیالات و اوهام. و این حیات دنیا مقابلش حیات الاخره است. انبیا آمدن ما رو از این هبوطی که کردیم برگردوندن دوباره به عالم بالا، واردمون کنم به دارالآخره. یک جلوه از حیات الاخره تو عالم عرض آمده. این همون است که قرآن وقتی میخواد توضیح بده در آیه نور میرسونه به اینجا که فی بیوتن، یه خانه های اینجا انبیا بپا کردن، نبی اکرم که خانه هایی تو این عالم بپا کرده. کما این که شیطان یه دار دنیایی درست کرده و خدای متعال امدادش فرموده، عالم امتحانه. البته بساطش جمع میشه، عرض کردم مثل یک خرمی یه فصل بهاره. این طرف هم خدای متعال نبی اکرم رو امداد کرده، یه دارالآخره‌ای تو همین عالم عرض بپا کرده. باطن دارالآخره عالم نوره، عالم حیات، عالم بصیرت، عالم جنت، عالم رحمت. اون طرفم یک عالمی است برای خودش، عیشی است، عیشت از کنم معیشت کده ای خدا برای اینا به پا کرده، عشرت کده ایست، ولی عالم موت و کوری و عالم رنج و عالم ظلماته، در وادی ظلماته. ما در لبالب این دو تا عالم هستیم، هم فرد ما، تک تک ما اگر بخوایم وارد عالم نور بشیم باید از این حجاب ظلمت بیرون بیاد. اگر این دار دنیا، این دار ظلمت، این دستگاه شیطان ما رو تسخیر کرد، دیگه نمیتونیم وارد عالم نور بشیم. این دوتا عالم هم وقتی در نهایت دنبال میکنید، در قرآن عرض کردم، حتی در عصر ظهور که دیگه کامل میشه تو عالم عرض، جامعه موعود انبیا درست میشه و اون عالمی که عالم آخرت هست در عالم عرض به اندازه ممکن دیگه واقع میشه، حتی تو اون دوران هم باطن این عالم عرض کردیم خود امامه. اون طرف هم اون جامعه موعودی که درست میشه اگه خوب دقت بشه باطنش محیط ولایت ابلیس و اولیای طاغوته، ظاهرش همین جلوه های دنیاست. همینطوری که مؤمن در فردانیت خودش تنهایی اگر بخواد وارد عالم نور بشه، اگر بخواد وارد بیت النور بشه، اگر بخواد با نبی اکرم که آمدن تو عالم این دنیا همراه بشه، بعد از این حجاب ظلمت عبور کنه که ازش تعبیر میشه به حجاب ظلمانی دیگه. حالا گاهی این حجاب ظلمانی رو وقتی میخوان توضیح بدن میگن گناه حجاب ظلمانیه، صفت رذیله حجاب ظلمانیه، حرام حجاب ظلمانیه. اینا باطنش همینه، یه جهانیست، باید از این جهان بیای بیرون. تا نیای از این جهان بیرون وارد دارالآخره نمیشی. از همین عالم عرض هم این اتفاق باید بیفته. ما هبوط کردیم به عالم عرض، میتونیم از عالم عرض دوباره برگردیم به سمت عالم بالا. اینجور نیست ما رو رها کردن تو عالم عرض. وقتی حضرت آدم آمده تو دار دنیا نگران بوده بهش فرمودن که هبوط کنید، فاما یأتینکم منی هدن، من یه چراغ هدایتی رو از محضر خودم به سوی شما میفرستم، میاد به سمت شما، شما با او راه برید، نگران نباشید. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، نه گم میشید تو این عالم، نه شیطان با همه پیچیدگی های نقشه شما رو گم میتونه بکنه. و الا واقعا شیطان خیلی راحت ما رو گم میکنه تو عالم، انقدر آدرس غلط به آدم میده، آدم دنبال خیره، یه آدرسی بهش میدی سر از شر در آورد. ابتدا آدم دنبال خیره، کدام بنده خدایی دلش میخواد دنبال شر بره؟ انقدر آدرس غلط به آدم میده میبینی از کجا آباد سر در آوردی، نا کجا آباد. اگر دنبال این چراغ راه برید گمراه نمیشید، هر چقدر شیطان پیچیده نقشه بکشه. میگم نقشه هاش خیلی پیچیده است. در احوالات مرحوم هاش مرتضای زاهد میدیدم که شون یه چند روزی اصلا در حال خودشون نبودن، تو خیابون میرفتن تو کوچه، نگرانشون شدن، خیلی بهشون استرس کردن آقا چی شده، فهمودن یه روایت خوندم احوالمو به هم ریخته. حضرت به امیرالمومنین فرمودن یا علی سلام الله علیه ما، به اندازه‌ای که تو به راه‌های هدایت راش آگاهی، او به راه‌های شیطان به راه‌های ضلالت آگاه، احوال منو به هم ریخته، گم نمیشید تو این عالم. شیطان میخواد ما رو گم کنه، بعد که گممون کرد تو این عالم عرض نگرمون داره، نذاره هبوط کن، نذاره برگردیم به سمت عالم بالا، بمونیم همینجا. یه بار ما رو هبوط داده، میخواد همینجا بمونیم، پایانش میشه شقاوت. کما این که در عالم شخصی خود ما اگر این حجاب ظلمانی رو نشکنیم وارد عالم نور نمیشه، باید همیشه بمونیم، بعد از این وادی ظلمت بریم به بیوت اذن الله، این خانه هایی که نور الهی درش نازل شد، خانه های معصومین، خانه های انبیا، بیوت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تا به ذکر و رفعت به ما حالا اجازه ذکر میدن، بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، حالا اجازه رفعت، اجازه ذکر، اجازه رسیدن به اسماء حسنای الهی رو به آدم میدن. اگر اینجا رفتی، اینجا میانه راهه، حالا بعد در عوالم نور سیر کنی تا برسی به مقصد. این عوالم هم دیگه نامتناهی است که ازش تعبیر میشه گاهی به حجوب نور، یعنی قبلش حجوب ظلمانی است، حیات الدنیاست، دار ظلمته. این دار ظلمت کجاست؟ قرآن صریح میگه دیگه، از این صریح در چی بگه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این وادی ولایت خود اوناست. اگر از ولایت الله خارج شدی، اونا رو میبرن تو ذیل ولایت خودشون و تو رو در اعماق ظلمانی و درکات ظلمات خودشون میبرن. کما اینکه اگر وادی ولایت الله رو وارد شدی، یخرجهم مستمرن، انسان رو در درجات نور بالا میبره، مقامات نوره، اونجا هم درکات ظلمت. همینطور که ما باید از اون حجاب نجات پیدا کنیم تا برسیم به وادی نور، حالا به تعبیری اگر بخوایم به امام برسیم که سرچشمه نور، کلمه نور به تعبیر قرآن، اگر بخوایم برسیم باید از شیطان فاصله بگیریم، باید از مناسبات زندگی با شیطان، از شهوات، از صفات رذیله، از عالم نفس جدا بشیم، و اگر این کارم نکنیم نمیرسیم به امام. مختارم هستیم، میشه تو عالم عرضمون، میشه تو عالم دار دنیامون، میشه نه وارد دارالآخره شد. نظام کلی جامعه بشری هم همینطور، یک وادی ظلمات، یک عالم ظلمت، یک حیات دنیاست و یک حیات الاخره است. و این وادی ظلمت حجاب این حیات دنیاست. دستگاه شیطان، دستگاه ابلیس، دستگاه فرائنه تاریخ، به تعبیر قرآن این فرعون ها، این تواقید، مستکبرین عالم، یه دستگاهی است که کلش حجاب برای دستگاه حق است. اگر عالم بخواد به اون جامعه موعود برسه که خدا وعده داده، که در اون جامعه موعود اشرقت الارض به نور ربا، زمین روشن میشه، عالم ارض میشه عالم حیات، یحیی الارض بعد موتها. ببینید فعلا عالم ارض عالمی است که دو تا عالم درش است، عالم حیات، عالم موت. میشه وارد این عالم بشی، میشه وارد اون عالم بشی، وادی ظلمت، وادی نور. همینطوری که من اگر بخوام با وادی نور، در وادی نور باشم، با امام باشم، به حیات برسم، بعد از وادی ظلمت بیام بیرون، کل عالم عرضم اینجوریست. بعد بساط ظلمت جمع بشه، بساط لهو و لعب و وادی موت و این جهان جمع بشه. گرچه این جهان رو خدا خلق میکنه برای شیاطین، توسعه میده، گسترش میده، پیچیده میشه، جلوه هاش متنوع میشه. شما دنیای امروز رو با دنیای هزار سال قبل و چند هزار سال قبل فرائن مقایسه کنید، خیلی متفاوته. اقسام بهجت‌جویی و ابتهاج و خوشی به دنیا و لذت‌جویی از دنیا و سرگرمی به دنیا با اون موقع قابل مقایسه نیست. شما هنر مدرن امروز رو مقایسه کنید با هنر ساده قدیم، مقایسه کنید امکاناتشون رو با اون امکانات، انواع تمتعات در اکل و شرب و خوردن و نوشیدنی ها و قابل مقایسه نیست. تنوع در لذت جوییه به سرعت هم تو آخر از زمان داره پیچیده میشه. این حجاب باید برداشته بشه. کل دستگاه شیطان حجابه، کل این دستگاه. هر چقدر پیچیده میشه، این حجاب ظلمانی پیچیده تر میشه. من یه موقعی عرض میکردم، اینجا هم درس پس میدم، که به نظر من ظلمانی ترین حجاب دوران ما هم حجاب مدرنیته است. این تمدن مادی پیچیده‌ای که ساخته شده و انواع بساط شهوترانی هم خدای متعال براشون فراهم کرده، این طور نیست که خبری نیست. چرا خبری هست، اما از در قرآن کمه. قل متاع الدنیا قلیل اندک، اگر جامعه مؤمنین بخوان به عصر ظهور برسن، باید این سوء و بدی رو بفهمن. اون سوءی که در قرآن هست که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که داره وقتی حضرت سر به سجده میگذارن این آیه رو میکنن، اجازه داده میشه پا میشن بساط شیطان رو جمع میکنن دیگه، کل این وادی ظلمت رو برمیچینن. تعبیر قرآن اینه: و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. یک کلمه، یک شب تاریکی است که سایه انداخته شده حجاب ظلمانی، این شب تاریک رو امام زمان جمع میکنن و النهار اذا تجلا، و اون ظهور حضرت با یک کلمه قرآن توضیح میده. حالا این شب تاریک الان برای ما هزارها ساله که، و الان 1400 ساله که از صدر اسلام داره میگذره، ولی یک کلمه از منظر قرآن، از نگاه حضرت حق: و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. این بساط رو جمع میکنن. این بساط، بساط سوئه. ما گاهی مثلا میگم ها، یه بیماری میاد. الان من نمیگم این دعا نباید کنیم، نباید رفت بشه. چرا؟ یه بیماری آمده، باید دعا کنیم رفت شه. یک مشکلات اجتماعی پیدا میشه، باید دعا کنیم رفت شه. ولی کسی توجه کنه اون سوء اصلی که در عالم است. حالا من نمیخوام نسبت بدم، داوری نمی کنم که این مثلا همین حادثه‌ای که پیش آمده که الان جامعه بشری گرفتار شده، مؤمنین هم گرفتار شدن، این بلیه ای که حالا معلوم هم چی هست، تقریبا هیچ کس هم نمیدونه، همه چیزی میگن، همه میدونن، هیچ کی نمیدونه. این بلیه فرض کنید اگر شیاطین درش دست داشته باشه، آدم خیال کنه که اینو سوء میبینه، میخواد این رفت، خدا میتونه اینو رفت میکنه، یکی دیگه شو درست میکنه. گرفتاری هایی برای مؤمنین درست میکنن، خب دعا میکنه اون رفت میشه. نهاد میکنید مثل اون بچه که بلا تشبیه ها میگفت که هی دعا میکرد، گفت دعا کن که بابات بمیره، تو معلم ها بمیرن دوباره بابات تو رو میفرسته مدرسه. این باباش میفرستدش مدرسه، دعا کرد این معلم مریض شد، مریض شد نیومد. اون یک یه نفر بهش گفت چرا دعا میکنی معلم مریض شد؟ دعا کن بابا از کار بیفته، دیگه مدرسه تعطیل میشه. این بساط شیطنتی که تو عالم به پا شده که هر روز یه مشکلی برای بشریت ایجاد میکنه، که حالا دیگه آخرین مدلش هم من مکرر گفتم، این شیطنتی است که دارن میکنن که در هیچ دوره‌ای انقدر دستگاه شیطان و شیاطین و این فرائنه انقدر به بشریت ظلم کرده، به زور دارن انسانها رو از عالم حس میکنن میبرن تو فضای مجازی. حالا این بحث رو من نمیخوام باز بکنم، یه دنیای کاری است داره اتفاق میفته. ببینید همینطوری که اینها برای اینکه بساط تمدن خودشونو به پا کنن، تمام سنت‌های بشری رو می‌میرانن، در واقع جوامع رو از اون یه بار می‌میرانن، یه بار تو دنیای مدرن زنده‌شون می‌کنن. برای این کارم خیلی به بشر فشار آوردن. یه موقعی مثلا می‌دونید رضا خان به زور مسجدها رو تعطیل کرده، حجاب از سر مردم برداشته، همش همینطوریه. حالا الان می‌خوان کلاً انسان رو از عالم حس بکنن، ببرن تو عالم فضای مجازی. حالا یه کارایی هم دارن می‌کنن، تمام لذات آدمو برن اونجا. عالم اصلا طرحشون اینه دیگه، این عالم رو لاغر میکنن، عالم حس رو. الان اقتصاد جهانی تو همین چند ماه چند درصد لاغر شده، حالا مختلف آمار اینات میکنید، بعد میبرن توی جهان دیگه. یه بار باید آدم از عالم حس بمیرانن، ببرن تو عالم تخیل. بعدم اون وقت حسگرها رو درست کردن، بعدم الان یه تدابیر دیگه، من توهمم اینه، عالم خیال من میگه، تدابیر دیگه که دارن اینه که خب ما رو بردن تو فضای مجازی مثل روانگردان ها. ببینید یه روانگردان به یه فرد میدن، میره تو عالم خیال، برای خودش لذاتی میبره، بی خودی که دوباره فردا دنبالش نیست، یه لذات تخیلی. ولی اگه این روانگردان یه موقعی بیش از مثلا 24 ساعت ادامه پیدا کنه، یک ماه کسی تو اون حالت باشه، حتما جسمش متلاشی میشه، میمیره. حالا اگه بخوان آدم ها رو ببرن تو فضای خیالی، تو فضای به قول خودتون مجازی، تعبیر غلطیست، من میگم عالم خیال، اونجا یه بساط شیطنت و لهو و لعبی بپا کنن، همه رو از هم جدا کنن، ببرن تو عالم خیال، اونجا امکانات خیال پردازی برای آدم فراهم کنن، تو عالم تخیلی خودش زندگی بکنه، این کاری که میخوان بکنن. خب این جسم بالاخره بهداشت میخواد، سلامت میخواد، مثل یه آدمی که الان این بی انصاف ها بساط اعتیاد رو فراهم کردن، یه جوانی که معتاد میشه، درسته تو عالم تخیل، ولی بالاخره جسمش سلامت و بهداشت و تغذیه و اینا میخواد. اخیراً یه طرحی رو دارن دنبال میکنن که مثل اینکه ما یه خلع روح داریم تو دستگاه خودمون، یه عارفی خلع روح میکنه، میره این جسم رها میکنه، دوباره برمیگرده. اینا میخوان جسمو فریز کنن بره تو عالم خیال. الان یه آمار عجیبی من شنیدم، گفتم 200,000 نفر تا حالا این کارو کردن، میره تو عالم تخیل. مثلا این روانگردانی که بهش میدن 30 سال طول میشه، 30 سال دیگه برش میگردونه. این 30 سال نه غذا میخواد، نه بهداشت، هیچ چیزی. حالا این شیطنت عالم تخیلی است که اونا دنبال میکنن، واقعیت‌های علمیش هم دارن ترجمه. چون میدونید همیشه هنر مقدمه توسعه علم بوده در دنیای مدرن. اول تخیلات رو فعال میکردن، به دنبال فعال شدن تخیلات گمانه‌زنی‌های علمی و نظریات جدید شکل میگرفته. حالا من از عالم خیال خودم بیام بیرون. این جهانی که اینا ایجاد میکنن یک وادی ظلمات. باید این بساط جمع شه. باید مؤمنین بفهمن سوء اصلی کجاست. همینطوری که نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، اون برم عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیل وفا. این اولیاء طاغوت و مستکبرین هن که مبدع همه شرور در عالم هن. و البته وعده همه خیرات هم به بشر میدن. هیچ وقت شیطان ابلیس که دشمن اصلی انسانه به تعبیر قرآن، عدو الله امام المتعصبین، ان الشیطان لکم عدو به تعبیر قرآن، به تعبیر استمیر عدو الله، عداوت با انسان در عداوت با خدا داره. این شیطان وقتی میخواست حضرت آدم رو هبوط بده که نیامد بگه من دشمن تو هستم. قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خود من خیر شما رو میخوام. خدا میگه به این شجره نزدیک نشو، میخواد تو مخلد در بهشت نباشی، میخواد جاودانه نشی. عنایت میکنی که در یه روایت میزنم موسی کلیم در یه مواجهه که با حضرت آدم داشتن توی یکی از این از کنم سیرهای خودشون، بستادم بودم چرا از گندم خوردی آخه؟ و قسم خورد، من باورم نمیمون اصلا قسم دروغ کسی بخوره. حالا این بحث داره ها، پیغمبر خدا اینقدرم ساده نیست کسی که علم آدم الاسماء کلها، ولی بالاخره اینقدر به پر و پای این آدمی که علم الاسماء کلها پیچیده تا بالاخره خورده دیگه. این سوء اصلی خود اینا هستن، ولو اینکه در قالب دوست و حقوق بشر و طرفدار بشر و میخوایم عدالت ایجاد کنیم. و کدوم مستکبری که میاد میگه من میخوام شما رو برده خودم کنم، ظلم کنم، نمیدونم آزادیتون ازتون بگیرم؟ به تعبیر حضرت امیر فرمود اگر باطل و با حق آمیخته نکنن که کسی دنبالش نمیره. یؤخذ من هذا ذخر و من هذا ذخر. یه بساطی تو عالم به پا کردن، باطنش عداوته، وادی موته، وادی ظلمته. شیطان هم تلاش میکنه ما رو ببره تو اون جهان. برد تو اون جهان دیگه، تو وادی ظلمات موت نمیتونی بالا بری، تو این عالم هبوط کرده باید بمانی، باطنش هم میشه جهنم، دائما هم در درکات جهنم فرو میری. همینطوری که عرض کردم، انسان تو فردانیت خودش اگر بخواد به امام برسه باید از وادی ظلمت جدا بشه. با معصیت نمیشه، با گناه نمیشه، با صفت رذیله نمیشه. همه اینا یعنی با بودن در وادی ظلمت. باید بیای بیرون. عالم هم اگه بخواد برسه به اون عصر ظهور باید این حجاب برداشته بشه. جامعه مؤمنین باید به اضطراری برسن که این سوء رو بفهمن. این که یه دنیای شیطنت آمیز غرب یه مدلی رو تجربه کنه، به بشر وعده بده، مارکسیستا بیان 10 میلیون آدم رو بکشن، حاصلش بشه حکومت لنین و استالین، و بعد حالا بگن نه اون نشد، حالا لیبرال دموکراسی. این بارم بیفتن به جان بشر جنگای بزرگ جهانی، و بعدم الان که میبینی تا انسان نه، تا بشریت نفهمه، تا مؤمنین نفهمن که سوء اصلی این دستگاه، بعد این جمع شه. تا اون شکوفه های تلخی که تو دست اونها باز شده در زاغه مومنی تلخ نشه، تا چشمشون رو نبندن، تا فریفته باشن. مثل مومنیست که فریفته ی عالم گناه دیگه. این حجاب باید برداشته بشه و برداشته میشه. برداشته شدنش هم منوط به اینه. همینطوری که حالا یه نکته دیگه عرض بکنم، همینطوری که جوامع مادی سهمشون در تحقق اون آرمان شهرشون یکسان نیست. فرض کنید یه موقعی جامعه آرمانیشون جامعه صنعتی بوده، قبل از دوران انقلاب صنعتی وعده میدادن که صنایع پیش میاد، انقلاب صنعتی میشه، چنین میکنیم چنان میکنیم، دنیا رو اونجوری که میخوایم میسازیم. این ادعای خدایی که در آغاز رنسانس کردن، که همه بیچارگی های بشر ناشی از همین اومانیزم و خدایی انسان هست در جهان، گفتن ما یه جهانی براتون میسازیم چنین چنان، وعده دادن، بشر رو بردن ذیل این عالم موعودشون. خب حالا همه جوامع در ساخت این جامعه موعودشون یه اندازه سهم داشتن؟ نه، به قول خودشون کشورهای عقب افتاده داشتن، پیشرفته داشتن، صنعتی، اینا یکسان نبودن. میگن جامعه اروپا در شکل‌گیری جامعه صنعتی مقدم اینا پیشرفته. سهم جوامع در شکل‌گیری آرمان شهر و جامعه موعود فراعنه و شیاطین یکسان نبوده. الحمدلله که جامعه مؤمنین کمتر مشارکت کردن، نتونستن مؤمنین رو مثل دیگران اسیر کنن ببرن با خودشون. پایانش هم وقتی فشار آوردن شده همین بعثت عمومی که به اسم انقلاب اسلامی تو این دوران محقق شده و بساط اونا رو داره به هم میزنه. همینطوری که جوامع نقششون یکسان نیست، آدم ها نقششون یکسان نیست. اون فیلسوف هایی که در آغاز مدرنیته تفکرات بنیادین این تمدن رو پیریزی کردن، نقششون با یه آدمی که تو اون تمدن زندگی میکنه که یکسان نیست. هیچ وقت نقش قارون ها و هامان ها در شکل گیری حکومت فرعون با یه آدم عادی از عرض کنم طرفداران فرعون یکسان نیست. هر کدوم نقشی دارن در شکل گیری این عالم نسبت به عصر ظهور هم همینطوره. هم آدم ها نقششون متفاوته، هم جوامع. یکی انبیا هستن، انبیا پرچمداران این دوران هستن، خدای متعال عهدش رو ازشون گرفت. نقش انبیا با آحاد عادی جامعه مؤمنین در رسیدن به اون جامعه و عصر ظهور یک، همه مؤمنین به نحو مشاع شریکن. اینو عرض بکنم، هر که مؤمن است، حالا چجوری میشه دل ببندی به امام زمان و عصر ظهور و راه انبیا؟ اگر دل بستیم به راه انبیا، دلمون با انبیا بود، دلمون با امام زمان بود، هر کجای تاریخ باشیم در شکل‌گیری این امر عظیم همه ما شریک میشیم. این عبادت مشاع ماست. همینطور که نماز جماعت یه عبادت مشترک و مشاع، هممون تو ثواب همدیگه شریکیم، لذا ثوابش قابل مقایسه با نماز فردی نیست. کسانی که دل به راه انبیا بستن، دل به طرح انبیا بستن، میخوان تو اون طرح زندگی بکنن، دل به عصر ظهور بستن، در تحقق عصر ظهور به اندازه خودشون شریکن. سهم ما چقدره؟ به اندازه خودمون. ولی طبیعی است سهم محوری مال انبیاست، مال اولیاست، سهم محوری مال سیدالشهدا، سهم محوری برای امام زمان علیه السلام. سهم ها یکسان نیست. جوامع هم مختلف. جامعه مؤمنین و محبین اهل بیت تو آخر زمان، من به خصوص حالا رو منطقه جغرافیایی خودمون دست میذارم که بحث اصلا ملیگرایی اینجا مطرح نیست. نه ما نه ضد ملیت هستیم نه ملیگرا هستیم، ولی نقش جامعه ایران از روایت استفاده میشه تو حوادث آخر زمانی این منطقه و امتی که تو این منطقه هستن، نقششون در حوادث آخر الزمان و شکل گیری عصر ظهور یک نقش ویژه است. غفلت از این نقش نباید بشه. یک امر عظیمی در عالم داره محقق میشه. حالا ان شاء الله شب آینده عرض میکنم. اصلا این مقیاس هایی که ما بحث میکنیم نیست. طرح عظیم خداست. خدای متعاله. طرح بزرگ امام زمانه. طرح همه انبیاست. در مسیر تحقق خودش آحاد جامعه مؤمنین شریکن. همون اگر کسی در عصر غیبت واقعا منتظر باشه که حالا بعد عرض میکنم انشالله جلسه آینده یعنی چی؟ منتظر باشه مثل کسی است که در اردوگاه امام زمانه، مثل کسی است که در خیمگاه نبی اکرمه، مثل کسی است که در بدر با حضرته. این یه جبهه است. این مجاز نیست، حقیقته. مؤمنی که واقعا تو این جبهه وایستاده نقش خودش رو هر کجای عالم است ایفا میکنه، تو کل این تاریخ حاضره و در ثواب همه مؤمنین شریک. کما اینکه اون فرعونی که اون طرف میسته، یه آدم شیطانی که اون ور میسته و دل میبنده به طرح شیطان و میخواد تو اون جامعه باشه، تو گناه همه شیاطین شریک. رامود امام زمان وقتی ظهور میکنن به انتقام خون سید الشهدا، اون کسانی از آل ابی سفیان رو میکشن که اون موقع نبودن ولی دنبال همون طرح هم. همون طرح دارن ادامه میدن. اینا تو گناه اونا شریکن. کما اینکه امیرالمومنین فرمود به اون کسی که در جنگ جمل عرض کرد ای کاش برادر من بود، طعم پیروزی شما رو میچشید، میدید، خوشحال میشد. فرمود احوا اخی که من دلش با ماست. عرض کرد بله. حضرت فرمودن او در ثواب با ما شریکه. یه اقوامی با ما شریکن که هنوز به دنیا نیومد. ما میتونیم تو اون طرح بزرگ امام زمان باشیم و به اندازه خودمون نقش ایفا بکنیم و میتونیم نقش خودمون رو ارتقا ببخشیم. میشه سهم ما در این جبهه سهم بیشتری باشد، هم سهم شخصی ما، هم سهم اجتماعی ما. یعنی جامعه ما میتواند نقش بالاتری ایفا بکنه. من یه موقعی عرض میکردم اگر به بعضیا بگن آقا شما برای ظهور امام زمان چه کردی؟ خب میگه من مجلس روزه گرفتم، خیلی هم خوبه، مجلس صلوات گرفتم، خودم گناه نکردم، رو تربیت نفس خودم تلاش کردم، سعی کردم خانوادم و دوروبر خودم رو جمع کنم. اینا اقدامات خیلی خوبیه دیگه، مشارکته به اندازه خودم. ولی اگه به امام بزرگوار ما بگن چیکار کردی؟ میگه من تا فعلا چند صد هزار شهید دادم، چند صد هزار بلکه میلیون ها آدم آماده به شهادت و رکاب حضرت تربیت کردم، صدها هزار یا ده ها هزار اقلا جوانان عزیز و رشیدی که ویلچر نشین شدن، خانواده هاشون برای خاطر پیشرفت اسلام، من اینا رو تقدیم کردم جبهه حضرت. این نقش یکسان نیست. هم نقش اجتماعی ما باید رشد کنه، هم نقش فردی. هم میتونیم جایگاه فردی خودمون رو در امت نبی اکرم ارتقا ببخشیم، هم میتونیم نقش اجتماعی خودمون رو در شکل گیری این امت ارتقا ببخشیم. این چگونه واقع میشه انشالله حالا جلسه بعد عرض میکنم. تشریف آوردن از طایب حسینی، فیض آماده است، انشالله بهره مند بشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. حضور در خیمه های امام حسین مهمترین عامل اجتماعی شکل گیری عصر ظهور. حالا این در یک کلمه توضیحش بده، مهمترین عامل. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین فعلا علی ابن الحسین فعلا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله گمان مدار
که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم، همراهت پیاده دویدم، محاسنم به کف دست بود و اشک به چشمم، گهی به خاک فتادم، گهی ز جای پریدم، دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت، خدای داند و دل شاهد است، من چه کشیدم. دو چشم خود بگشا و سوال کن، تا که بگویم ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم. ز اشک دیده لبم تر شد، آن زمان که به خیمه زبان خشک تو را در دهان خیش مکیدم. نه تیغ شمر مرا می کشد، نه نیزه خولی زمان کشت مرا، لحظه ای که داغ تو دیدم. بعضی این تعبیر زیارت ناحیه رو به همین صحنه تفسیر کردم. السلام علی المقطوع الوتیم، سلام بر اون آقایی که رگ قلبش رو بریدن. هنوز الاتشم میزد آتش، هنوز الاتشم میزد آتشم، که ز میدان صدای یا عبتای تو را دوباره شنیدم. سزد به قربت من هر جوان و پیر بگرید، که شد به خون جوانم خضاب موی سپیدم. کنار کشته تو با خدا معامله کردم، نجات خلق جهان را به خونبهات خریدم. اونقدر امام حسین به این جوان علاقه داشت، اگر میخواید اوج علاقه حضرت رو ببینید، وقتی او رو روانه میدان کرد پشت سرش را افتاد، گرچه فاستأذن ابا و اذن له، همین که اجازه گرفت فرمود برو علی جان، ولی دنبال سرش را افتاد. نظر الیه نظر آیسمه، یعنی نگاهی به قد و بالاش کرد برای آخرین بار. بدرزه داشت، خدایا میبینی شبیه ترین مردم به پیغمبر تو، نه فقط در جسم، در سیما، خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، این شخص به میدان میرود. این عمق علاقه سید و شهده رو نشان میشان. در این حال همین که اجازه گرفت بیدرنگ اجازه داد، ولی دنبال سر راه افتاد، محاسنش رو تو دست گرفت، گفتن اشکاش جاری شد، خدایا تو شاهد باش. فرمود عمر سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمک. رفت میدان، آمد دوباره اجازه شهادت گرفت، حضرت بهش اذن دادن. این بار که رفت طولی نکشید، صدای علی بلند شد، ابتا علیک من السلام. گفتن حضرت به سرعت خودش رسانید به میدان، ولی یه لحظه ای رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. سقط عن الفرس، با زانوا خودشو تا کنار بدن علی رسانی. فجلس على التراب و بكا بكا عن عالیا، سر رو به دامن گرفت، خون از دهانش پاک کرد، فنادا سبع مرات ولدی علی. یا بقیت الله، نمیدونم چه گذشت بر حضرت، وقتی جواب نشنید دیدن خم شد صورت به صورت علی. علی علی الدنیا بعد کرد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا. چشم نگران بدتر نیست، یک جهان داغ هم از داغ جوان بدتر نیست. پدر پیر پسر مرده، به مردن راضی، بی اصا هر که زمین خورده، از آن بدتر نیست. این یه به رسالت اهل ناله، یه حرفی میزنم تحویل بگیر، قربونت برم. هرچه آقا نال زد اونا هل هل گردن، تو شب باید یه جوری داد بزنی، هل هل به گوش نیا. این یه بیت و نال دارا تحویل بگیرم، چقدر بر پدر پیر علی خندیدن، چقدر بر پدر پیر علی خندیدن. زخم شمشیر هم از زخم زبان بدتر نیست. آخ این یه بش هیچ جان کندنی از ببینم روزه یا کجان، هیچ
جان کندنی از پاشن بر خاک زدن با لب تشم دب دادن جان بدتر میگی هفته دفاع مقدس بذار این طور روزم و ادامه بدم از پدر و مادر شهید حججی به یک واسطه نقل میکنم پرسیدن تصویر جوونتون رو دیدید کجا شد جای جگرتون خیلی بسوزه میگه مادرش افتاد به گریه فرمود من دیدم تمام صحنه ها رو یه صحنه جگر من مادر رو خیلی سوزاند اون لحظه ای که دیدم جوونم و همه دوره کردن هر که با هر چه دستش میزنه دیدم هر که با هر چه دستش غریب گیر آوردن جوون من بمیرم برا اون پدری که راوی میگه سال نگاه کرد علی اکبر صدا زد علیک من السلام پدر دیگه خدا فز منم رفتم میگه ابی عبدالله تا نزدیک بدن آمد دیدم حسین از رو منکب خودشو زمین زد با سر زانو داره بیاد چه بدنی فقط زمون به زیوبم اربن ارباب بدن علی رو قطعه قطعه کرده دیده نبی عبدالله با سر زانو خودشو به خاک میکشه چکنار بدن علی آمد وقتی او وضع بدن رو دید دیده نبی عبدالله متعیره رو زمین نگاه میکنه من نمیدونم این یه بند الهی ناله داره حقشو ادا کنن این صدای ناله توی پدر داغ دیده بشنبه عاشق جعفر شوشتری در خصائص میفرماین ابی عبدالله یه مرگ داشت یه شهادت مرگش کنار بدن اربن اربای علی اکبر من نمیدونم علما هیئتی ها الهی حق این شعر زمین نمونه دیده نبی عبدالله به این بدن خیره شده شبیه معتذره بابا ها جمون دارا پدر شهیدا شبیه معتذرم می سوزه این جگرم اینجاست نه اونجاست کجاست پسرم آن بعضی ها گرفتم جمون کنم که مونده تنت به تیغ قاتل آخ یه فریاد میخوام کنار هم میچینم اما نمیشه کامل چیکار کردن علی وا بزنم کجا چی اومده بزنم دلای حساس صداد اومد به حرم صدای ناله تو صداد یا ناله مادرم بذارم علی میون خونی اما رنگت پرید زردی کیا حاجت دارن میخه مگه تو سینه اینجوری ناله کرد علی بذارم بلند شو بیگه زرا بغل گرد آرام نگره بوده سرو به زیل گذاشت بازم آرام نگره و وضع خده على خده و صاح الامام سبع مرات دیدن زورت به زورت علی گذاشته برا من سؤال چرا حسین سر به سینه سر به زانو آرامش نگرد یه جواب داره ماه لیلا نفس بکش جون بابا نفس بکش بابای پیر جا ببین افتاد از پا نفس بکش بیه دست جد این لخده های خون و بیرون میرید علی بابا بگو آرومم کن بابا آخر یه بند هر که حاجت داره عالمی میفرمود خدا را به حق این پدر و پسر قسم بده خدا میدونه داغ علی اکبر شکرد و امام حسین آقا تا قبل روح رفت دیدن صورت از صورت علی اکبر بر نمیداره بذاری بندو بگم امام زمان عنایت داره یه مرسیه که مکشوفه عرض ختم روزه من کنارم زمزمه کردی بابا چرا حرف مادر مگه دارم شباهت من که یاد فاطمه کردی ناله داری یا نه میدونی ما سچی نالم شده چون مادرم بابا آخه نیزه فرو رفته به پهلوی من ای بابا هان هان بعضی ها امضا میگیرن الهی اربعین حرم حسین برات روزه بزن الهی علی اکبر امشب واسطه بشه حسین امضا کنه حرم حسین پایین پای حسین ببینم دارید داد میزنیم این فراز روزه من روزه مکشوب قلبت هر حرف ناموسه. بابا بذارین بند بندم رو، بابا جونم کنار هم، نگام کن جون بگیرم باد، کمک کن که میخوام پاشم. برای چی علی اکبر؟ نمیخوام که ببین کجا میبرمت، بشه تکرار دوباره کوچه های غم. چی میگی علی اکبر؟ به هم برخور، یه جایی میبرمت، به هم برمی خوره عمه، باشه در بین نامحرم. بگه دیدن عمه داره میدمه، عمه لشگر رو تی کرده، بابا ارباب مقاتل می نویزی بدن علی اکبر پشت خیمه های دشمن زمین. بله می دونم زینب تا اونجا که داروم آروم یه حرفی بزنم، الهی کسی جلو راشو نگرده با به بر میخوره عمه، باشه در بین نامحرم. میگه دیدن این خانم به سر زنان رسید، دید آقا صورتش رو صورت علیش گذار، مو میکنم اگر نروی از برش کنار، حسن صورت تو بردار، داداش داری دل میکنی. یکی بگه عباس بیاد، یکی به داده حسین برسه. دیدن عمه برگشت به خیام، یا فتیان بنی هاشم. میخوای شما روز خون باشید، همه این صدا را داد کنه، جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. چرا بیاد؟ خدا داند که من چاقد ندارم، علی را بر در آماده ای. حالا که خوب گریه کردی، منم کریمان روز تموم کنم. میگه جوونا اومدن، من آروم بگم نالت و زهرای مرضیه، مادر ما خیلی رو روز علی اکبر عزازه. ابی عبدالله فرمود به ملاباد، ملاباد شب جمعه اومدی کربلا، دیگه روز علی اکبر نکن. چرا آقا؟ مادرم شاقت ندار. جانم جانم جانم، چرا طاقت نداره؟ برام این فراز بگم، همه آمدن دور ابی عبدالله، دید آقا نمیشه این بدن و جمع جمع، دید آقا عباشو رو زمین بر، قطعه قطعه ای بدن رو عبا. عباس قاسم چیزی جا نمونه، اون محمد هر که اومد بیار یا آقا همه کمک کرد علی بدل بین عباد آماده یرد خزم مل عبارت روشنه فقط تقو به زیوب مرون ارباب آی مردم ارون اربار به قطعه های نامنظم میگن امو هست باباش حسین هست هاشمیات زل اینا وقت نداشتن بی عباب و بی حساب میزدن اما علی اکبر من یه بدن سراغ دارم وقت داشتن دیگه کسی نمونده بود نه نالتو نمیشنوم از سلای آیم آیم علال اعضاء المقدم نشستن داره ای بده تو داد بزن نشنبی کار به تارد گشید شم شما به فرما خولی سنان شبت همه ریخزن همه میزدن هر کجایی ناله بزن یا حسین اگه چشم تو باش نکن این دست ارادتت به سینه محبت از همین بعد مجابت ار به این کربلا نیای دق می کنی بوده با این سلامای ما رو آقا ذخیره کن اگه زنده نموندم کربلا نرسیدم ذخیره بود توشه ای به اقل یک برور آخرتم همه به احترام به ایستدن ای دست ارادت و زینه محبت السلام علیکم یا عبدالله وغل الارواح التي خلت بنانك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم حرم آقا و آیا دل سوخته تو با هنجره حسینید استداد آزاد برسه کربلا السلام جانم جانم و علا صدای عاشق نیست السلام علی و غلالی ابن و غلال دل و غلال صحاب السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا باب العباس السلام عليك ورحمة الله وبركاته هر کجایی سمن سبی صدا تو آزاد فریاد بزن لبیک یا حسین فرمود امام زمان گوش دلتو به من بده اصل جا اینجاست هر که بر جد غریبم حسین گریه کنه بر من مهدی دعا کنه، من خاص دعا شون کنه، هر کجایی دعای امام زمان رو به گوش جان بشنویم و انشالله دعاتون کنیم. ای دست تمنا داستان دوست به علی اکبر حسین یا الله. چند کلام دعا کنم و انشالله دعای فرج رو بشنویم. یا رحمان یا رحیم، حضرت های طاهری روزای نوروزی شما دعا می‌فرمایید. زراعت اهل به آبروی محمد آل محمد فرج امام زمان ما برسان، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، این دست های بلند شده حاجت روا بگردان، به محمد آل محمد مرزا منظورین مد نظرین مریضه منظور عزیزی که فرمودن برادرشون گرفتار تخت بیماریه، به جوانی علی اکبر گرفتاران این بیماری منحوس، همشون لباس عافیت بپوشان، بی اولادا اولاد عنایت بفرما، رهبر عزیزمون مملکت عزت شرف ناموسمون حفظ کن، شر اجانب صهیونیسم آمریکا و انگلیس وهابیت خبیث ایادیشون داشت ملعون به خودشون برگردان، ریششونو بکن، ما رو به کربلا برسان، ثوابی از این مجلس به رو ولی نعمتمون عزت معصوم سلام الله علیها، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا امام دو یادگار شهدا صلحا مراجع گذشتگان زبل حقوقمون گذشتگان از این جمع، خصوصا شهید گمنام عزیز شهدای مدافع حرم، سید شهدای مدافع حاج قاسم سلیمانی آید واصل بگردان.